بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بافت دنیا رو امیر المؤمنین به طور کامل خبر داشت، نه ظاهر این ساختمان رو، بلکه تمام جریاناتی که به معماری خواسته های نامشروع ساخته میشه، جریاناتی که با خواسته های غیر معقول بافته میشه، اگر انسان درست و صحیح و اصیل با زندگی برخورد بکنه، میشه یه تاجری که پرسودترین تجارت نصیبش میشه. ولی قرآن مجید می‌فرماید اکثریت درست برخورد نمی‌کنند. شهد رو تبدیل به زهر می‌کنند. 60-70 سال می‌خورند و خودکشی می‌کنند. خودزنی میکنن. اصل زندگی و حیات چون طرح پروردگاری شیرینه، اگرم تلخی سر آدم بیاد به دست خودش نمیاد، دیگران ایجاد تلخی میکنن. به سخنرانی بی نظیری، واقعا بی نظیر، که پیش از خودش و بعد خودش سابقه نداشته و نداره. شب عاشورا داشت، کوتاه، 5 خط. این سخنرانی در یه جوی بود که به قول امیرالمؤمنین انواع تیرهای بلا به کمان بود و به طرف ابی عبدالله نشانه گرفته بود. ولی 57 سال خودش با زندگی، با حیات، نه با در و دیوار، نه با هندون خربوزه، نه با نون و ماس، با اصل حیات، به کاملترین صورت صحیح برخورد کرد، درست برخورد کرد. شما هم که می دونید تجارت او که یه تجارت 100% الهی بود، چه سودی به خودش برگردون و چه سودی به امتهای قرن، اونایی که اهل سود بردنن. چون از کربلا تا امروز در هر قرنی هزاران شمر و خولی و یزید و سنان و ابن زیاد به شکلهای مختلف ظهور کردن. یا آب خیلی شور و تلخیه که از زمان قابیل به دین نفهم نشستن کنار جوی این آب تلخ زهردار خوردن، فکر میکردن دارن لذت میبرن، اما این فکرشون دروغ بود و به صاحبشون هم این افکار دروغ میگفتن. یه جمله عجیبی داره قرآن: به انواع آلودگی ها مبتلان و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، با خیال سرابوار، خیالی که واقعیت نداره، خیال میکردن تمام این معاصی کبیره و صغیره و جنایات کار خوبیه. خب این دروغ فکر به اونا بود. هیچ کسی هم نیومده در دنیا بگه که همه حرکات خوبه، هیچکی هم نایمده بگه همه ی حرکات بده. یعنی هیچکی یه طرفه نشون نداده، همه حرکات خوبه، بد نداره، یا همه حرکات بد خوب نداره. اینا دروغاییه که در بین مردم در قدیم بوده، الان هم هست. خب من اگه بد و بد بدونم و دوچار این خیال دروغگو نشم، مرتکب بدی نمیشم. هیچ کتابی هم انسان رو مثل قرآن روانکاوی درست نکرد. همه بدی ها رو مرتکب میشه و یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگه خوب دارم انجام میدم. بدترین دروغ دروغیه که وجود انسان به خود انسان میگه، این بدترین دروغ. یه وقت من یه عمری به مردم دروغ میگم، یه وقت یه عمری به خودم دروغ میگم و دروغم رو راست میدونم و دروغم رو خوب میدونم. در هر صورت این سخنرانی در یه محیطیه که انواع تیرهای بلا به کمان گذاشته شده و ابی عبدالله رو هدف قرار گرفت، که یه شاعر عربی یه خط شعر داره خیلی پر قیمت، خیلی از قول ابی عبدالله و اصحابش و اهل بیتش میگه قد تغیرت تعنو جواره هنو، اگه درست بخون. همه این اسلحه هایی که هر 30,000 نفرتون آماده کردید نهایت بدن ما رو قطع قطع میکنه، راهی به روح ما، به فکر ما، به توحید ما، به نورانیت ما، به حقیقت ما، به قیامت ما نداره، اصلا راه نداره. اما بیشتر مردم دنیا نه، این اسلحه ها یا زهرها در عقلشون، در قلبشون، در روحشون اثر بد میذاره. ولی امام میگه 30,000 نفرتون حمله کنید، مثلا تا کجا حملتون جواب میده؟ به مقدار گوش رو میبره، استخون رو میشکنه، انگشت رو میبره، سر رو میبره، بیشتر از این جلو نمیره اسلحه قاتون و نرفت، بیشتر جلو نرفت. این شعرم نمیدونم مالکیه، ولی جلال الدین تو کتابش نقل کرده، اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتون فی حیات، حیاتن فی حیات، بکش. کشتن ما حیات الهی به ما میده، با اون حیاتم حیات ابدی. اینا رو میفهمیدن در راه خدا استقامت میکردن، یعنی عمق حقایق رو درک کردم، ایستادم، از خدا جدا نشدن، از انبیا، از قرآن، از عبادت، چون واقعیت رو با قلب و عقل لمس می کردن. حالا این اسکلت استخونی که گوش روش کشیده شده اینو قطع قطع کنن، مثلا به ما ضرری نمیزن، اما خودشون به عنوان قاتل دوزخی ابدی میشه. اون ضرری که به اونا میزنه دوزخی ابدی میشه، اون ضربه‌ای که به ما میزنه یه خود استخون رو خورد میکنه و یه خود گوشت رو تیکه تیکه میکنه، بیشتر کاربرد نداره و نداشت. خب در حالی که دایره وار ابی عبدالله و یارانش مورد انواع تیرهای بلا بودند، شما باید خودتون رو در اون شب بذارین، به منبر من گوش ندین، منبر من حرفه، شما باید خودتون رو در اون شب الان قرار بدین که دایره وار تیرهای بلای دشمن هدف قرار گرفت، هدف قرار داده. تشنگی رو هم بهش اضافه کنین، گرسنگی هم بهش اضافه کنین، علم به این که فرد و صبح تا چهار بعد از ظهر ما 72 نفر قطعه قطعه میشیم، علم به این هم اضافه کن. اونا هم مثل من و شما زن و بچه داشتن، کسب داشتن، مگه کربلای توهیدست و فقیر تو این 72 نفر نبود؟ اینا شخصیت های فکری بودن، از نظر مالم به کسی نیاز نداشتن، شخصیت های روایی بودن، شخصیت های علمی بودن، شخصیت های توحیدی بودن، اینا با ابی عبدالله بودن. شما خودتون رو در اون شب بذارید، از تک تک این 72 نفر بپرسید، والله یه جواب میدم. شما برای این اومدین که اگه ابی عبدالله پیروز شد شما استاندار بشی، فرموندار بشی، یا مملکت رو از دست یزید بگیره بین شما و قوم خیشاش تقسیم کنه، شما هم سهم ببرید؟ برای این اومدین؟ اگه برای این اومده بودن که دیگه 72 نفر ممتاز نمی شدن که اونا هم عادی یا عادی بودن، برای چی اومدی؟ البته من مطلب و حالیم نمیشه، واقعا راست میگم حالیم نمیشه که امام باقر، امام پنجم، شکافنده علوم، معصوم، حال درباره ابی عبدالله میگه بقیه شون هم اینجور بودن. ما در قرآن یا آیه داریم جاهدو فی سبیل الله، یا آیه داریم جاهدو فی الله، آیه داریم در راه خدا جهاد کنید، آیه داریم اصلا برای خود خدا جهاد کنید، سبیل الله رو حذف بشو. امام باقر می فرماید بزل مهجته فی الله لینقض عبادک من حیرت زلاله. حسین ما خون قلبشو با تو به صورت بزل با زال معامله کرد، نه به صورت انفاق، نه به صورت جهاد، نه به صورت عطا، نه به صورت صدقه، نه به صورت زکات وجود. بذل کرد. بذل یعنی چی؟ یعنی اون چه که دارم بهت میپردازم و تا ابد هم توقع برگشت پاداش ندارم. اینو من نمیفهم. خیلی چیز عجیب. فرض کنید امشب پروردگار صداشو به گوش همه مؤمنان دنیا تو پنج قاره برسونه، بگه که یقینم بده بهشون، من به کل بهشت رو نابود کردم، جهنمم به کل نابود کردم، دیگه بهش خبری نی، جهنمم خبری نی، حالا منو عبادت کنید. یه میلیون چند تا میمونن برو عبادت؟ چند تا؟ یعنی بهش لیکنی بهش که چی عبادت بکنیم؟ یعنی بخواد ما رو زیر ذره بین بذاره، این میشه که ما کاری به خودت نداریم، کاری به بهشتت داریم، کاری به خودت نداریم، کاری به جهنمت داریم که گفتی هر کی بندگی کنه نمیره جهنم. حالا این بهشت و جهنم رو ریشه کن کنه، حالا عبادت کنه، هیچ به ما اطمینان نکنید. ما مثل شما عبادت رو ترک میکنیم و تمام گناهان لذتدار رو قضا میکنیم. این که تا الان ما به امید بهشت و از واهمه داشتن از دوزخ دنبال این گناهان لذیذ و نامشروع نرفتیم. الان که خودش داره میگه دیگه خبری نیست. الان دیگه برای چی عبادت کنیم؟ تو اون اوج بلاها که یه دونه بلا ساخت خودش نبود، چون اونا با زندگی به درست‌ترین صورت برخورد داشتن. لذا هیچ نگرانی بر خودشون نداشتن. هیچ. مثلا 124,000 پیغمبر میگود اما میترس. از کی میترس؟ عاشق که نمیترسه، اهل معرفت که نمیترسه. عاشق از ارتباط با معشوق لذت میبره. چرا بترسه؟ برای چی بترسه؟ عاشق از ارتباط با معشوق دوچار واهمه نمیشه، مثل غرق در لذت. ولو تیر بلا به طرفش بباره، خب ببار، بازم غرق در لذت. پس شما چی میترسیدین پیامبرون؟ قرآن مجید از قول اونا گفته از چی میترسیدن؟ به امتها، به گناهکاران، به خطاکاران، به ستمکاران، به بیرحما. میگفتن که انی اخافو علیکم من عذاب یوم عظیم، همه ترس ما برای شماست که دارید خودتون رو به عذاب بزرگ الهی دوچار میکنید. ولی خودشون نمیترسیدن که، برای چی بترسن؟ من جهنمی بودن و احتمال میدادن قیامت برن جهنم که بترسن. تازه بندگان مخلص هم بودن، نه مخلص. چرا بترسن؟ اون محیط بلند شد وایساد. از این سخنرانی من جمله اولشو منظور دارم که چقدر زیبا با زندگی حضرت برخورد کردن. 57 سال احمدک اللهم احمده فی السراء و الضراء، میخواد من در یه حوزه رفاه و خوشی کامل باشم، میخواد در یه حوزه بلا و انواع تلخی هایی که دیگران تحمیل میکنن باشم. نه به اون خوشی کار دارم، نه به اون تلخی. اونی که کار دارم تویی. من خوشم که میتونم وجود مقدس تو رو ستایش کنم. این حال، این برخورد. خب برگردیم به اول کلام. اونی که برخوردش صحیح نی با زندگی و زندگی سازش معمار جانی و خطرناکی، چون مجموعه خواسته های نامشروعه. اون داره زندگی رو رقم میزنه و این خواسته های نامشروع هم بهش دروغ میگه. همینجور که قرآن میگه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بهش داره دروغ میگه. عجب خوش، چقدر زندگیت خوبه، چقدر 2000 متر خونته، هم استخر داری، هم جکوزی داری، هم نمیدونم این ابزارهایی که امروز هست، هم گرونترین دوا بغل دستته، فرشای اتاقت ابریشمه، تخت و مبل و صندلیت هم از بازار شانزلیزه فرانسه خریدی. حالا حد اقلشو بگیرم روزی 50 میلیون هم که درآمدت، خیلی زندگی زیبایی. داره دروغ میگه، هوای نفس به او داره دروغ میگه. هیچم زیبانی کجاش زیباست؟ یک شعری من کلاس هفتم هشتم بودم توی دفترچه دیدم، ولی شعر قشنگیه. بیشترم به مسیحیای همین افرادی که با خدا، با مسیح، با حلال و حرام رابطه ندارن میخوره. اینا وقتی یکیشون میمیره، کوچلوار نوع قیمتی تنش میکنن. یه سلمونی هم میارن مرده رو میگن اصلاح کن، خیلی خوبم اصلاح کن. بعدم یه تابوت میارن، الان اون تابوت ها به نظرم 30-40 میلیون تومان قیمتش باشه، اروپا که قیمتش همینه. اینایی هم که میرن اونجا میمیرن میخوان برشون گردونن ایران، با همون تابوت ها برشون میگردونن، یه قبر خیلی تمیز میکنن و به دو طرف تابوت تناب میبندن و اون کارگرا تناب رو بلند میکنن، تابوت رو میذارن تو قبر، روشو میپوشونن. داخل تابوت هم خیلی قشنگه، من دیدم. اما اون شاعر میگه ظاهرش چون گور کافر پر حلل، حلل یعنی زینت ها، کچلوار به اون زیبایی، سلمونی به اون زیبایی، تابوت به اون زیبایی، ظاهر خیلی قشنگه. ظاهر از چون گور کافر پر حلل، اندرون یعنی باطن این قبر، قهر خدا عز و جل. اما این خواسته های نامشروع دروغ میگن، بدترین دروغ عالم، دروغ خود به خود، به خودم دروغ بگم با زبان هوای نفسم، با زبان خواسته های نامشروع هم برای خودم هم کف میزنم. عجب زندگی دارم، عجب خونه ای دارم، عجب استخر و جکوزی دارم، عجب تجارت مادی دارم، روزی چند میلیون به حسابم میاد، عجب زمینا و آپارتمانایی دارم اجاره دادم، مایی چقدر دارم اجاره میگیرم. همه اینا رو داره تو مستی مال و مستی دنیای غلط میگه. بیدار بود که نمیگفت، بیدار بود نمیگفت. به داستان خیلی زیبا براتون بگم، آدم وقتی بیدار میشه میفهمه چه بلاهایی به سرش ریخت، چه بلاهایی. حاکم بود و شب بود و سفره رو انداختن و عیش و نوششون رو انجام دادن و رفت رو تخت خوابید. اسمش هم ابراهیم بود، فامیلش میگن ادهم. نیمه شب دیدن رو پشت بون سر صدا میاد، انگار چند نفر دارن اسب میتازن. در پنجره رو وا کرد، گو کیان رو پشت بون؟ اونا هم گفتن مایی. چی کار دارین رو پشت بونه؟ کاخ من. گفتن دنبال سعادت میگردیم. گفتمش سعادت رو پشتبون کاخ منه؟ گفتن مگه سعادت رو این تختیه که از مال این ملت برای خودت ساختی؟ تو چی کاره بودی قبلا؟ یه کارمن، حالا شاه شدی، حالا حاکم شدی، این خونت، این زندگیت، این فرشت، این رفت و آمدت، این سفرهات، نمال خودت تو با ایجاد این زندگی داری سعادت رو لگدمال میکنی و رشتش رو قیچی میکنی. اگه رو پشتبون کاخت سعادت پیدا نمیشه، پشتبون کاگلی، رو این تخت با این رخت خوابت هم سعادت پیدا نمیشه. بهت دروغ گفتن که تو سعادتمند، نخیر، خیلی هم بدبخت. برای این که الان چقدر فقیر، چقدر ندار، چقدر بدهکار شبا دارن ناله میکنن، خوابشون نمیبره. تو در این خانه ها، در این بساط، یک دو سه راحت خوابت میبره. فکر کرد که من نمیدونم اینا کیان رو پشتمونه، من از کجا اومدن. راست میگه، اینا راست میگه، اولیای خدا راست میگه، عالمان واجد شرایط، نه اونی که لباس من تنشه، واجد شرایط یعنی عالمی که دغدغه آخرتی کردن مردم دنیا رو داره، عالمی که نمیتونه تنها تنها بره بهشت، میگه باید همه رو با خودم ببرم، هر چند تا که اومدن بیام. یه لباس دست دوم سومی که مال خودش هم بود، پنج دفعه شور رفته بود پوشید و یواشکی مامورای کاخ که نبیننش تو اون تاریکی متراکم اومد بیرون. صبح دیدن نیستش، ولی رفت تا سر از منطقه ترابلس شام در او بود. دیگه شاه کاخ نبود، فرمان روای کاخ نبود، فرمان روای بر هوای نفس شده بود. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخون. حالا دیگه شاه در و دیوار نی، شاه چهار تا شهر نی، شاه چهار تا پابرهنه قصدار بدهکار نیست. الان شاه برخواسته های نامشروعه، مثلا نمیذاره یکیش سر بردار، نمیذاره. حس کرد موهای سر و صورتش زیاد شده، تو ترابلس اومد توی سلمونی. شما جوانای عزیز سلمونی های قدیم رو ندیده بودی، مغازه های خیلی معمولی، خیلی. من یادم تو همین تهرون یا این شکستم بود که اینی که داره اصلاح میکنه خودشو ببینه تو یه دونه آین، زرق و برقی نداشت مغازه هاش. نشسته بود نوبتش بشه، دید یک کسی به سلمونیه داره میگه کارگر خوب سراغ نداری؟ و برای چی میخواد؟ گفت بیاد این دو سه اکدار باغ منو بدم دستش، آبیاری کنه، شاخه‌های خشک رو ببره، برگای زرد رو بریزه، به صاحب باغ و من بیکارم. شاه رو میگم و شاه بر خواسته های نامشروع. گفت من بیکارم، منو ببر. بردش. یه چند روزی گذشتید، عجب کارگر ورزیده ای. یعنی از دنیای غلط گذشت، حالا اومده در دنیای صحیح، یعنی یه حیات الهی، حیات عقلی. شیش ما کشید بگم میوارو همه رو چیده بودن، یه چند تا درخت مونده بود. صابخونه با هفشت و مهمون اومد تو باغ، بهش گوه ابراهیم یه سبد انار شیرین بیچین بیار. اونم را یه سبد پر کرد و برد، چهار پنج تاشو شکستن ترش. گوه ابراهیم من مهمون دارم، برو انار شیرین بیار. رفت یه سبد دیگه و برد، اونام ملس بود و ترش بود. گفت پسر جان، شیش ماه اینجایی، نمیدونی کدوم درخت انار شیرینه؟ گفت نه. گفت چطور نمیدونی؟ نمیدونی. گفت شیش ماه پیش قراردادی که با من بستی باغبونی بوده، نه باغخوری. تو به من گفتی بی اینجا باغبونی کن، نگفتی بی باغ بخور. که من اصلا یک دونه این میوه ها رو این شیش ماه نخورد، نمیدونم کدوم شیرینه کدوم شیرین. گو کی هستی؟ گو همینی که میبینی. کی هست؟ اون وقت که میگم من کیم، دروغ میگفت باطنش بگو. من اعلی حضرتم، دروغ میگفت. من حاکمم، دروغ میگفت. من رئیسم، دروغ میگفت. الان زندگی بیشتر حاکمان کره زمین با دروغ داره اداره میشه. هم به خودشون دروغ میگن، هم به ملت دروغ میگن، هم به خدا دروغ میگن، هم به زن و بچه دروغ میگن. و این دروغا رو من نمیدونم قیامت صفرشو چجوری میخوان جمع کنم. خیلی پهنه، خیلی. تمام دنیا هم الان دارن به هم دروغ میگن، اون دروغای شاخدار، نه دروغ معمولی. حال دروغ معمولی اینه که من وعده دادم مثلا 12 اینجا منبر رو شروع کنم، دیر خونه پا میشم میام. 12 میشه 12:15. دعوت کننده میگه آقا کجا بودی؟ میگم ترافیک. اون نصف شب که ترافیک نیم، ترافیک جنا بوده، من نتونستم بیام. این دروغا که دنیا و آخرت رو به هم نمیریزه، به هم ریختگی جهان امروز مال دروغاییه که همه دنیا دارن به هم دیگه میگن. که این دروغا به خانواده هم را پیدا کرده، به صاحب منصبای صندلی‌دار را پیدا کرده، به دلالا راه پیدا کرده، به وکیل دادگستری و نمیدونم وکیل کدوم صندلی راه پیدا کرده. والله اگه فردا صبح این 8 میلیارد جمعیت راست بگن، یه سال نمیشه که کره زمین میشه نمونه بهشت قیامت. اما چه خبر دروغ، چه خبر. خب مغز حرف اینه که اگر من با زندگی درست، عاقلانه، صحیح برخورد بکنم، تجارتی کردم که حالا آیاتشو تو اون 3-4 شب دیگه اگه برسم بخونم زنده بمونم، که پروردگار میفرماید یک رشد سودش، یه رشدش، تنجیکم من عذاب علیم، تمام درهای جهنم رو به روتون میبند، یه سودش، یک سودش. پول، یه عده فقط با حلال برخورد دارن مثل شما، اما یه عده در برخورد با پول راه‌های متعددی رو با میکنن که برسن به ربا، به غصب، به دزدی، به اختلاس، به بردن حق مردم، به بردن حق برادر و خواهر. اما شما که درست برخورد میکنید، یه راه به پول وا کردید، راه حلال. شما که درست برخورد کردید، برای شهوت جنسی یه راه وا کردین، ازدواج، و اگه نشد پاک دامنی. اما اونی که ناصحیح برخورد میکنه، راه به زنا، به گناه بالاترش، به گناه میان این دو گناه باز میکنه و نفسش هم دروغ بهش میگه. تا فردا شب. خدایا کریمی، رحیمی، مولایی، آقایی، مالکی، غفوری، ودودی، خیلی هم برات آسونه، به ما از طرف خودت توفیق برخورد صحیح با زندگی رو عنایت فرما. برخوردهای اشتباهمونم در گذشته به حق ابی عبدالله بیاموز. خدایا این مردم منتظر تو هم در دنیا، واقعا منتظرتن برای این کار، به حقیقت خودت شر اسرائیل و از سر مردم غزه و از سر مردم منطقه ریشه کن کن. منتظرتن ها ببینن کارت، تو میتونی. خدایا از زمان آدم اولین شهید هابیل رو تا شهید این لحظه هر کی که هست و این 7 شهید ایران رو در سوریه سر سفره کرم و رحمت و مغفرتت قرار بده. اینم که میگم خدایا به نظر من لوس بازیه. حالا عیب نداره، ما لوسی، تو این کارو کردی 100%. حالا ما به خاطر لوس بازیمون میگیم، تا امشب ماه رمضان ما رو قبول کن. خب دعاها رو وصل بکنیم به یه جا که سریع به اجابت برسه. چه قدرت، چه قدرت، نیست همچین قدرتی در عالم تو کاربرد داشتن. اینا رو من دلیل دارم و همینجوری نمیگم. و اون گریه بر ابی عبدالله دو کلمه قول خواهرش بگم که به اندازه شبایی که تاریک میکردن و مناجات میکردین گریه کنین. کسی جز من، کسی چون من گل پرپر نبوسید. کسی گل را ز من بهتر نبوسید. کسی چون من گلش نشکفت در خون. کسی گل را به چشم تر نبوسید. حسین من، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسید. به عزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسید. حسین من، پیغمبر فقط زیر گلوتو بوسید، اما من رگهای بریده رو بوسیدم. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. نمیخوایم یه ما، دو ما، چهار ما تو کما باشیم هیچی حالیمون نباشه. ما میخوایم دم مرگ هوش و حواسمون خوب کار بکنه. یه 5 دقیقه برای ابی عبدالله گریه کنید، بعد جانمونو بگیرید. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیاءت، به امامان، به آیات قرآن، به گریه های شب 11 مادر 6 ماهه که تو بیابون دست و پا میزد میگفت اصغرم آب آزاد شده. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.